با سلام خدمت بینندگان و شنوندگان برنامه در پیشگاه فرهنگ، من اسماعیل نوری‌الله هستم و در معیت خانم شکوه میرزادگی برنامه این هفتمون رو تقدیم شما میکنیم که در نیمه اول اون در این ساعت اول خانم میرزادگی مطالبی رو به اطلاع شما میرسونن که میشینیم پای صحبتشون.
با سلام بر شما، من میخوام قبل از این که موضوع برنامه رو که در ارتباط با آقای رحیم شایی شروع بکنم، یک تسلیتی بگم به خانواده های جان باختگان کمپ یا اردوگاه اشرف. بر کنار از همه تفاوت‌های عقیدتی و سلیقه‌ای، اون چیزی که بر سر این پناهندگان بی سلاح اومده واقعا دردناکه و من در واقع در بسیاری از این پتیشن هایی که در ارتباط با حقوق بشر بوده و برای سازمان های مختلف جهانی رو امضا کردم، ولی در اینجا لازم می‌دونستم که به خانواده جان باختگان تسلیت بگم و اظهار تأسف بکنم برای ایرانیانی که در اونجا زندگی به این سختی دارن و این گونه بهشون سخت هم گرفته میشه. و اما در ارتباط با رحیم مشایی، این روزها آقای نوری‌الله مهمترین خبر سیاسی داخل ایران که مربوط به حکومت باشه، چون ما خبرهای سیاسی زیادی داریم در اونجا که مربوط به مردم، از زندانی ها گرفته که همه در انتظار اعدام و اتفاقات عجیب و غریبی که میفته در اون سرزمین. اما مهمترین خبری که مربوط به هیئت حاکمه است، بر کناری اسفندیار رحیم مشایی از سرپرستی نهاد ریاست جمهوری و معاون اجرایی، چند تا اینا همیشه یکی دوتا هم یدک نمیکشن، 20 شغل و عنوان و تیتر اینا رو میکشن با خودشون، برکناری او و به جاش حمید بقایی رو به این سمت گذاشتن با حفظ سمتی که به عنوان رئیس سازمان میراث فرهنگی ایران، اسم بی مسمایی که بر اون سازمانه، در واقع سازمان ضد میراث فرهنگی ایرانه. بقایی در واقع دو ساله که رئیس سازمان میراث فرهنگی، قبل از اون 4 سال معاون رحیم مشایی بوده. رحیم مشایی با آقای احمدی نژاد با هم آمدن، قسم خوردگانی که در واقع برای نابودی میراث فرهنگی، گردشگری و همه اون چیزی که مربوط به ایران و هویت ایرانه کمر بستن و کاری کردن در این 6 سال گذشته که دیگه وصف ناپذیر، کسایی هم که تردید دارن همچنان و سند میخوان میتونن برن در سایت سید بازارگاد، اسناد متفاوتی در این از این 6 سال رو که این جماعت چه کردن با سرزمین ما ببینن، علاوه بر مسائل سیاسی این مسائل فرهنگی. به هر حال آقای رحیم مشایی یکی از جنجالی ترین چهره های این حکومت بوده، با ظاهر آروم که همه رو بدمن کرده و خودش رو کنار خواسته نگه داره، اگرچه وضعیت خودش هم روشنه، ولی مثلا همین آقای بقایی از یکی از سرسپردگان این آقای مشاییه که در طول مدتی که اون 4 سالی که آقای رحیم مشایی در سا سازمان میراث فرهنگی بود همه کارها رو آقای رحیم‌آشایی انجام میداد، ولی اونجایی که اعتراض مردم سرصداش بلند میشد این آقا میامد و با اون حالت خلوت میگفتش که چرا کار سیاسی میکنین، کار ضد انقلاب فلان شلوغ میکرد، جلوی سرصداها رو با اتهام زدن به مردم و خبرنگارا میگرفت. نمونه های زیادی ما داریم، یعنی مثلا ابیانه و شوش دو منطقه بودن که درست بر روی بخشی که میراث تاریخی در اون زیره و همه معتقدن که حتی مثلا در شوش شهر اون زیر بوده، آقای رحیم‌آشایی آمدن کلنگ زدن که هتل بسازن، هتلایی که با در واقع شش نشین های عرب در اطراف خلیج فارس شرکتی بین اینها بوده و می آمدن اینجا هتل بسازن برای اینکه توریستی هاش بوده و بهترین جا رو در نظر می گرفتن. و آقا می آمدن کلنگ می زدن، وقتی سرصدای همه بلند می شد ایشون می رفتن اون پشت قایم می شدن رحیم‌آشایی و دیگه سرصدا و این بقایا رو می فرستادن اون جلو جاهل محل شروع کرد سرصدا گفتن به دیگر. به هر حال و در ارتباط با سد سیون، با سد سیون تمام اسناد نشون داده میشه که ما در هفته های آینده چون داریم به سالگرد عمل نابخردانه این حکومت میرسیم، یعنی آبگیری سد سیون، توضیح خواهم داد و اسناد رو خواهم آورد. ولی در این سد سیون در واقع اگر رحیم‌آشایی نبود امکان این بود که این اتفاق نیفته، چون رحیم‌آشایی با تمام وجودش وایستاد که این اتفاق بیفته، اما درست وقتی که میخواستن آقای احمدی نژاد اون دریچه رو باز کنه برای اینکه آبگیری شروع بشه هیچ کس خبری از مشایی نمیدید، اما همون آقای بقایی و اون آدم های دیگه معاونینش با مردم در حال کلنجار بودن که هیچ اتفاق نیفتده. حتی این آقای بقایی اعلام کرد که برای ما اهمیتی نداره که یک محبت در پاسارگاد برای ما اهمیت عمرانی داره و اون اهمیت عمرانی هم که در واقع خرابتر از همه چی. به هر حال یا در ارتباط با خصوصی سازی اموال ملی و میراث فرهنگی، آقای رحیم‌آشایی بوده که با اون آقای جهانگیری ساخت پاخت کردن و همینطور میراث ملی ما رو دادن به این
بخش
خصوصی و بسیاری از هتل‌ها رو و باز بی سر صدا رحیم‌آشایی انجام داد و بقایی جواب اعتراض ها رو میداد و ایشون میرفتن پشت قایم.
یعنی آقای بقایی ضربگیره.
بله بوده و
حالا که دیگه خودش یه قدم اومده
جلوتر. من اعتقادم این که همچنان ایشون از مریدها و از سرسپردگان رحیم‌آشایی، یعنی در واقع رحیم‌آشایی ایشون رو گذاشته اونجا فعلا و برای اینکه خودش کارایی داره که توضیح میدم اینجا. ولی در واقع این گروهی که تقریبا به مافیا شد، یعنی این رحیم‌آشایی واقعا خیلی شباهت داره به گادفادر که چهره خیلی ظاهرا نرم و نرم داره ولی زیر همینطور دستور اینجا رو بزنن اونجا رو بکشن اونجا رو این کارا رو بکنن، همه جا جاهای او مشخصه. وقتی که دو سال پیش قرار شد که بشه معاون احمدی نژاد، در واقع درست زمانی بود که همه اخطار میکردن، همه آیت الله ها و اینها که این رو نباید بیارین برای اینکه این مثلا گفته که مردم اسرائیل دوست ما هستن. البته از این تیکه های جنجال برانگیز میگه که پشت اون بتونه به کارهای اصلیش که تخریب و ویرانی ایرانه برسه، که من نمیدونم واقعا چه هدفی داره، هنوز هیچکی نمیدونه چه هدفی داره، ولی حرکت هایی که میکنه کاملا حرکت های ضد ایران و ضد فرهنگ ایران. ایشون همینطور گردشگری رو نابود کرد، برای اینکه اعلام کرد و اینا هر سند اعلام کرد که ما نیازی به گردشگر توریست نداریم، غربی نداریم، ما توریست اسلامی برامون کفایت میکنه، و پای توریست های غربی رو برید، در عوض درها رو باز کرد که همینطور زوار بیان و به جای زوار بره، ولی اون زوارهایی که میرفتن همه بعد هم الان هم داره به کاملا مشخص میشه، برای این که بتونن اسلحه ببرن، پول ببرن بین مردم کشورهایی که میخوان اسلامشون رو صادر بکنن پخش بکنن. در اون موقع آقای احمدی نژاد همه فکر کردن که اصلا فاتحه برای حرفی آیت اللهی نمیخونه، حتی خامنه ای نوشت که این خطاب احمدی نژاد گفت انتصاب جناب آقای اسفندیار رحیم مشایی به معاونت ریاست رئیس جمهور برخلاف مصلحت جناب عالی و دولت و موجب اختلاف و سرخوردگی میان علاقمندان به شماست. لازم است انتصاب مزبور ملغا و کم لم یکن اعلام گردد. با وجود این احمدی نژاد اهمیت نداد و این آقا شدن ناب. البته در اون زمان
من ناب نشد، رئیس دفتر شد،
بله، نهاد فلان، بله، به هر حال یعنی همه کاره این دفتر بود.
آقا گفتن که این معاون من نباشه، نگفتن که این نباشه،
ولی به هر حال اون چیزی که مسلمه برای اینکه این هر نوع مقامی رو بهش بدن مخالف بودن. منتها بحث بر سر این بود که چه دستی پشت سر اوست که از دست رهبر و احمدی نژاد بالاتره. شایعاتی که وجود داشت این بود که آقا مجتبی پسر بزرگ خامنه ای، او در واقع دستش پشت رحیم مشایی. این شایعه از اونجا تقویت می شد که آقا مجتبی علاقه شدیدی به آثار تاریخی داره، ولی البته این آثار تاریخی رو برای علاقش به این دلیلی که رقمهای خیلی بالایی می تونه به فروش بره، و این گونه شایعه بوده که آقای رحیم مشایی که در این حال سرپرستی دانشجویان خارج از کشور، رئیس نمیدونم شورای بین المللی چیه فلان اینا رو داشت، که مرتب در حال آمدن و رفتن به خارج بود و هنوزم هست، یعنی بدون خبر، بی سر صدا، و گاهی هم معلوم بود میاد، ولی مثل آب خوردن از ایران می آمد مرتب تو کشورهای اروپایی، و برخی معتقدن که پولهای زیادی هم این فروشی که از آثار باستانی ایران انجام می شد پولش رو در واقع پخش می شد برای
خرید آدم ها
که حالا من براتون میگم که این خرید آدم ها چه نتیجه رو داده. خرید آدم ها، اخلال در بین اپوزیسیون، به هم ریختن بعضشون و فریفتن و یا تطمیع کردن بعضی ها برای اینکه بردن به ایران، که دوبار این کار کردن، جماعتی رو راه انداختن عنوان دانشمندان به ایران بردن و سر و صدا و جنجال راه انداختن. به هر حال این کارهای رحیم مشایی بود، ولی هیچ وقت اون موقع من باز توی نوشته هام این رو گفتم که نباید خوشحال شد از این که رحیم مشایی رفته حمید بغلانی آورده. همطور که گفتم هیچ تفاوتی اینها با هم نداشتن و دقیقا هدفهاشون یکی بوده. اون چه که مسلمه وقتی که درست در پس از ماجرای سد سیزن ما متوجه شدیم که یک موج ایران ایران گفتنی از زبون همین آقای رحیم مشایی شروع شده که احمدی نژاد هم دنبالش گرفته. قضیه از این قرار بود که آگاه سازی، یعنی در واقع اون عدو شود سبب خیر، واقعا درست انجام گرفت. یعنی کاری که اینا در ارتباط با سد سیزن کردن سبب شد که آگاهی و توجه مردم به مسئله میراث فرهنگی و به اینکه این حکومت حکومت ضد فرهنگ ایرانیه چنان بالا گرفت، چه در ایران و چه بین ایرانیان خارج از کشور، که اینها ناچار شدن خودشون رو و علاقه من به فرهنگ ایران نشون بدن. و از کاری که کردن این بود که همین آقای رحیم مشایی شروع کرد مکاتبه کردن با موزه بریتانیا که منشور کوروش رو ببره به ایران برای اینکه توجه مردم رو جلب کنه، بگه ببینید ما علاقه داریم به منشور، اگر میخواستیم اونجا رو خراب کردیم قصد بدی نداشتیم ولی میخواییم منشور رو ببینیم، که همزمان شد با مسئله جنبش سبز و بعد هم گرفتاری های زیادی که پیش اومد برای این حکومت و موزه ممانعت کرد و اینها تهدید کردند که اون موقع دیگه بقایی بود، ولی همچنان رحیم مشایی پشت ماجرا بود و به وسیله خانم اردکانی که باز از دست نشانده های خودشه رئیس موزه ایران باستان مرتب با موزه بریتانیا مکاتبه کردن و منشور رو با اون فضاحت واقعا افتضاح بود. اون
هنوز ایران منشور نیست؟
والا داره بر میگرده، مثل این که باید برگرده، من تا اونجا که خبر دارم این که باید همه روزها برگرده یا برگشته، ولی بی سر صدا هنوزش خبری، من خبر رسمی نشنیدم. ولی به هر حال همین آقای رحیم مشایی بود که این ماجرای برنامه، چون متخصص این جشن‌های احمقانه است، یکی از اون جشن‌ها همون بود که دهل می‌زدن و اینا
با دهل
آوردن که بعد آیت الله ها بهش فوش دادن. این جشن هم کار این آقا بود که بر دوش یک مجسمه مثل کوروش درست کردن به خیال خودشون، البته شبیه خودشون بود، یه دونه شنل فلسطینی انداختن و سربنده نمیدونم بسیجی براش گذاشتن. آقای رحیم مشایی کسیه که مسئله چاه چمکران رو، جنجال چاه چمکران چمکرانش فرق نمیکنه، بلیجه دیگه گفتن این به دستور امام زمان سر این مسجد ما بپا کردیم، ولی در واقع به دستور این آقا بوده که در سال 86 در واقع مسجد رو ساختن و از وقتی این اومد شروع کرده بود دنبال این ماجرا رفتن و در واقع خرافات چیزیست که با این گروه هم. خرافات با جمهوری اسلامی آمد تو سرزمین ما، ولی بعد البته همیشه همه جای دنیا خرافات هست، ولی به معنای رسمی شدن خرافات در ایران با جمهوری اسلامی آمد، ولی اوج خرافات و کثیف‌ترین نوع اون از زمان همین آقای احمدی نژاد و رحیم مشایی، یعنی تمام ابتکارات ایشونه. من اینا رو چون وجود داره میگم، اما این شایعه هم هست که ایشون هر ماهی هر دو ماهی میره هند، یکی از اون باباها دستوراتی میگیره، باباهای هندی رو برمیگرده. این البته من به عنوان یک امر مستند نمیگم، این شاید، ولی اونهایی که در مورد جشن اینجا هست اینها کاملا مستنده و کار این آقا. ولی اون چی که وجود داره اینه که آقای رحیم مشایی چرا برکنار شده؟ چند تا مورد هستش. یه مورد میگن که یکی از این روزنامه ها اعلام کرده به نام تابناک سایتا که میگه ایشون یک مقام عالی رتبه، چون این تابناک تو ایران منتشر
میشه،
یک مقام عالی رتبه در دیدار حضوری با محمود احمدی نژاد خواستار عزل رحیم مشایی شد و گفتن که حتی گفتن در کابینه دولت دهم هیچ سمتی نباید نقا بگیره، یعنی نباید از اینجا برداشت بشه، جایی باید بره. و اینکه چه مقام این بوده که رئیس جمهور ناچار شده که تمکین کنه تو این هیچی ننوشتن، ولی نوشتن که رئیس جمهور پس از این دیدار با ناراحتی با معاون اول خود این مسئله رو در میان گذاشت.
یعنی این که از حتی نمیشتی از مثلا ناحیه روحانیت
نه فقط نمیشتی یک مقام عالی رتبه. حالا مقام عالی رتبه تو ایران جز آیت الله کس نمیتونه باشه که ما دیگه کس دیگه رو نداریم مقام
باید راست باشه و ولی فقیه
بله یه چیزی باید اونجوری باشه. در اما خود آقا وقتی باش مصاحبه کردن با این آقای رحیم بله همین امروز دیشب بوده که یکی از این برنامه ها بوده بهش میگن که این ماجرا چی میده، خب این چیزی نیست که این از قبل قرار بوده که این آقای بقایی بیاد این کارو بکنه و لازم بوده که همچین سازمانی در اونجا درست بشه و شکل بگیر و ایشون این کارو بکنه. میگن که خب پس چرا شما، چون الان دوتا شده دیگه، یکی نهاد رئیس جمهوری یکی دیگه هم شده اجرایی، بخش اجرایی رئیس جمهوری، میگن شما پس چرا شما این کار نکردی؟ میگه اینقدر فشار و کار و اینا زیاده، من خب یکی دیگه آمادگی داشت این کار انجام شد. در حال بعد میگن که این آیا ربطی داره به اینکه شما میخواین رئیس جمهور بشی بعدن؟ این میگه این حرف خیلی غیر منطقی و مسخره است، برای اینکه اگر دو ماه به انتخابات بود یه چیزی، ولی الان خیلی دوره از اون ماجرا.
یعنی رد نمی کنه مثلا انتخابات رو؟
بله، میگه الان خیلی غیر منطقی، این ربطی به اون ماجرا نداره. رفتن من شایعات اینه که ایشونو دارن میپزن برای آماده میکنن برای این که
به خاطر اینکه احمدی نژاد نمیتونه بیشتر از دو دوره
بشه. بله دیگه ایشون رئیس جمهور بشه، ولی الان چون همه چیز به ضرر اینه، یعنی هر کاری کرده کوروش کوروش کرده که گندش در اومده، نمیدونم آمده از بیرون برده سر صدا، یعنی هیچ کاری نکرده که اثر مثبت بذاره در جهت کارهایی که میخوان بکنن، از نظر مردم دارم میگم، از نظر خودشون که، و به دلایلی میخوان ایشون رو بشونن فعلا یه کناری تا بتونن کارهاشون انجام بدن. در این حال یه شایعه دیگه هم که حزب توده رو انداخته که حزب توده همیشه کثیف‌ترین نوع رفتارها رو داره در اینجور موارد اینه که چون رحیم مشایی آمده و این رو توی یکی از نشریاتش نوشته، چون رحیم مشایی آمده با سکولارها به این دلیل اخراجش کرده، فوری اخراجش کرده و با سکولارها و با سلطنت طلبا با همه رو ردیف کرده که اومده با اینا اونا اخراجش کرد، که در واقع حالا این دیگه فکر میکنم شما باید راجع به این
مسئله، من اگر این در قسمت دوم کمی به این مسئله خواهم پرداخت،
حتما باید اصلا راجع به این مسئله صحبت کرد. اما یکی از آخرین چیزهایی که من داشتم می آمدم خوندم که یکی از این روزنامه های عربی گویا این رو مطرح کرده، این بوده که آقای رحیم مشایی به کنار آمدنش به این دلیل بوده که یک پروژه بسیار بزرگ مطبوعاتی رو شروع داره میکنه که چندین سایت و روزنامه های مهم و خیلی پرسرصدا و با بودجه های بالا داره، یکیش که دوتا از اونهاش، یکی سیاسی فرهنگی اجتماعی و یکی هم سیاسیه. اما نکته جالب اینه که ایشون از تعداد زیادی روزنامه نگاری استفاده میکنه که در واقع در روزنامه های اصلاح طلب ها تالا کار میکرده. مثلا بسیارشون از روزنامه های اعتماد میاد، از روزنامه های اتحاد ملی میاد، و یکی از روزنامه هایی که بلافاصله از این سایت روزنامه هایی که منتشر میشه به نام هفته صبح که به زودی منتشر میشه. این به نظر من یک واقعیت میتونه باشه در مورد اینکه آیا این روزنامه نگاران رو مال اصلاح طلبا بودن یا نبودن، این کاملا روشن میشه بعدن. ولی این که میخواد همچین روزنامه ای را بندازه به نظر کاملا درست میاد، و این پروژه، این در واقع میخواد این گروه نشریاتی که را میندازه جایگزین نشریاتی بشه که الان موجوده و اونها رو همون باقی مانده رو دونه دونه ببندن و ایشون به این کارا برسه. یعنی در واقع با این میلیون ها میلیون دلاری که مرتب میسازند از کارهای فروش میراث فرهنگی و از اختلاس هایی که من حالا در اینجا نگفتم و این آقا اختلاس هایی که کرده در سازمان میراث فرهنگی، این کار رو میخواد به سر و سامان برسونه و امیدوارم که ما شاهد شکست این گروه مافیای سیاسی باشیم که بیش از این سرزمین ما رو از نظر سیاسی و فرهنگی به نابودی نکشه. سلام مجدد. در این قسمت از برنامه در پیشگاه فرهنگ طبق معمول آقای دکتر نوریالو سخن خواهم گفت که میشینیم پای صحبتش.
من هم سلام مجدد میکنم خدمتتون. خانم میرزادگی، شما قسمت اول این برنامه رو با شایعه پیوند آقای اسفندیار رحیم مشایی با سکولارهای سبز پایان رسوندید و من به عنوان یکی از کسانی که در این شبکه سکولارهای سبز عرض کنم که عضویت دارم و فعالم و در واقع مسئول امور اجرایی این شبکه هستم، فکر کردم که حالا تا شبکه تشکیل جلسه‌ای بده و عرض کنم که یک واکنشی نسبت به این خبر واقعا ناهنجار بده، من لااقل بیام برداشته شخصی خودم رو در جلوی این دوربین برای مخاطبین خودمون بگم، برای اینکه من فکر میکنم که اگر که آدم رو به هر کسی نسبت میدادند شرافتمندانه تر بود تا اینکه با یه آدمی مثل اسفندیار رحیم مشایی، یک تشکیلاتی رو که از یک سلسله آدم هایی که این هدفی جز خدمت به کشورشون ندارن بحثش بکنن. برای آغاز سخنم من این خبری رو که سایت پکنت از
ارگان حزب توده است دیگه،
یا بخشی از حزب توده ای که به نظر من با حکومت همکاری داره، عرض کنم که در آمده است، میگوید که رئیس مشاور گذاشتن و کنار اینها و میگه اما آن دلیلی که موجب شد تا احمدی نژاد شتاب زده رحیم مشاعی رو پیش از آن که حکم بازداشت امنیتی او صادر شود، بی آن که از اختیارات گسترده او کم شود به پشت صحنه ببرد چه بود؟ در محافل سیاسی تهران گفته می شود رحیم مشاعی با صرف هزینه سنگین از بودجه دولتی در ماه‌های اخیر موفق به شکل بخشی شبکه‌ای در خارج از کشور شده بود که با نام سبز سکولار فعالیت می‌کند و شماری از کارگزاران سیاسی، امنیتی و مطبوعاتی دوران شاه را در آن جمع شدند. مشاعی از این طریق گام‌هایی برای ارتباط گرفتن با سلطنت‌خواهان برداشته بود که نوار برخی از مکالمات و مذاکراتش را به عنوان اسناد محرمانه در اختیار شخص علی خامنه‌ای گذاشتند. این که احمدی نژاد خود نیز در جریان این ارتباط ها بوده یا نه همچنان در کانون تحقیق امنیتی است که وی وحشت زده از نتیجه آن برخلاف همه موارد گذشته که پایداری می‌کرد، این بار تن به برکناری مشاعی و به عقب کشیدن او از جلوی صحنه داده است. و بعد این قضیه این بحث رو ادامه میده. صرف نظر از این که از خودمون بپرسیم که این پیکنت، این ارتباطات امنیتی داخل کشور رو از کجا اینجور خبر داده که نواری داشتن، نواری رو بردن پیش خامنه‌ای و خامنه‌ای گوش کرد و آمدن به احمد نژاد گفتن اون وحشت زده ده. ما کاری نداریم، میگیم که خب اینها جاسوسان خودشون رو
دارن.
حالا اگه اسمش هم نداریم جاسوسان، میگیم که ایجنت های خودشون رو، کارگزاران خودشون رو در دستگاه حکومتی دارن، که یک امر طبیعی هم هست. از آغاز انقلاب هم چنین بوده و همواره یک پایه این عرض کنم که جریان حکومت اسلامی و از رین خارج کردن انقلاب 57 بر عهده عرض کنم که توده ها بوده، که با فریب این که آمدن و دارن موازه امپریالیستی ضد امپریالیستی میکنن، خودشون رو نزدیک کردن به دستگاه و خودشون رو داخل به دستگاه کردن و خب اسنادش هم که وجود دارد. مسئله در اینه که من فکر میکنم ما برای فهم چنین جریانی، یعنی یکی کنار گذاشتن آقای مشاعی و یکی اینکه چرا حزب توده میآید این وسط کنار گذاشتن مشاعی رو نسبت میده به اینکه او بنیانگذار و ایجاد کننده شبکه سکولارهای سبز و از سوی دیگه با سرطرطبا آقای رضا پهلوی رو این حرف رو تماس گرفته، این رو من در صورتی میتونم قابل درک و عزمش بکنم که یک تصویری از اونشی که من احساس میکنم که وضعیت گروه های سیاسی در ایران الان به خودشون شکل گرفتن و جریاناتی که داره تیمیشه رو خدمت رو عرض کنم. با این نکته که من نه اطلاع از اردوگاه سلطنت طلب ها و پادشاهی خواهان آقای رضا پهلوی دارم و اینکه آیا واقعا عمال آقای ابراهیم مشاعی یا خودش با اینا تماس گرفته یا نه، من این چیزی رو که چون جزء اونایی هستم نیستم نمیدونم. اما اون تیکه ای که مربوط به خود ما مربوط میشه، چون دروغ محض، احتمال میدم که اون تیکش هم دروغ محض باشه، امیدوارم که خود کسانی که دستندرکار اون امور هستند توضیحات خودشون رو در این مورد بدن. به هر حال این که این حرف همزمان شده است با این که یک مرتبه یک تشکیلاتی به نام عرض کنم که کنگره دموکرات‌های سبز سکولار در پارلمان پاریس اعلام موجودیت کرده است و بعد آقای پیرزاده ای که سرپرست این تشکیلات است از یک سو رسماً گفته است که تشکیلات ما با آقای کروبی و آقای میرحسین موسوی نسبت دارد، حالا نسبت دارد قموفیش که نیستن، یعنی پس ارتباط دارد، و از سوی دیگه گفته میشه که آقای پیرزاده رئیس دفتر آقای رضا پهلوی در پاریس هستن. اینها هیچ کدومش برای من قابل هضم و درک نیستش که این مطالبی که داره گفته میشه. برای من فقط میخوام ببینم که اینها چرا آمدن به سکولارهای سبز بند کرده و ما مگر چه کرده ایم که اینجوری وارد یک سناریوی عجیب غریبی شده ایم که هیچ جای پایی هم وجود نداره، هیچ مشخصه هم وجود نداره، و حتی این که میگویند که مقامات کارگزاران سیاسی امنیتی و مطبوعاتی دوران شاه توی این شبکه هستن، والا ما این 300 نفری که هستیم همه هم دیگه رو میشناسیم و همچین سابقه رو چیز نکردیم. خود بنده که لااقل میدونم که من نه در کار سیاسی نه در امنیتی بودم و نه در کار مطبوعاتی مربوط به دستگاه شاه، بنده از بنیانگذاران کانون نویسندگان ایران بودم و همواره هم در جهت مخالفت با سانسور مبارزه میکردیم. بلاخره به نظر بنده ما در صورتی میتونیم این سناریو رو درک بکنیم که به فرم بندی های سیاسی داخل کشور توجه بکنیم، که به خصوص از مقطع 1384 که آقای احمدی نژاد توانستش رئیس جمهور بشه و آقای رفسنجانی رو به عنوان رقیب خودش کنار بزنه و آقای کروبی بگوید که من رفتم یه چورت بخوابم آمدم دیدم صندوق ها رو عوض کردن و غیره، گرفته تا بیایم به مقطع انتخابات سال 88 که یک بار ما میبینیم که کار جبهه‌گیری بین نیروهای مخالف همدیگه در درون حکومت اسلامی به مناظره های تلویزیونی آنچنانی میکشد که از یک سو آقای کروبی و آقای میرحسین موسوی شروع میکنند از دزدی ها و خیانت های گروه آقای احمدی نژاد سخن گفتن، و از سوی دیگه آقای احمدی نژاد متهم میکنه اونها رو به اینکه شماها دزدین، متقلبین، نمیدونم خانوم تو چیز کرده، در دو جا در همزمان درس میخونده، نمیدونم من بگم یا نگم، هی بگم بگم رو جلوی دوربین مطرح کردش. و در پایانش هم وقتی که انتخابات انجام شد و آقای موسوی اول اعلام کرد که من رئیس جمهورم و نتیجه مشخص شده، و بلافاصله آقای خامنه ای آمد وسط و تبریک گفتش به احمدی نژاد بابت انتخاب شدنش، این دیگه نمیتواند همش یک سناریوی ساخته شده در یک مرکزی باشد که تو برو این حرف رو بزن، تو برو این حرف رو بزن. این نشانه این است که یک دمل چرکینی در داخل حکومت اسلامی سر باز کرده، و در این سر باز کردن ما میبینیم که خطوط مختلفی وجود داره. به نظر من ما در واقع الان دو تا اردوگاه عمده تو اون کشور داریم. یکی اردوگاه کسانی است که در 27-28 ساله گذشته از انقلاب تا مقطع 88 در واقع حاکمان اون مملکت بوده اند و با رول‌های مختلفی که بازی کردند اون مملکت رو چرخوندند. از انتخابات 88 به این ور ما شاهد ظهور یک نیروی هستیم که با اونها نسبتی ندارند، بلکه با اونها رقیبند و میگن آقا دوره شما سر آمد، حالا نوبت ماست. اول من میپردازم به این عرض کنم که اردوگاه حاکمان 28 ساله اول انقلاب اسلامی مسلمه که برنده اصلی انقلاب روحانیت سنتی ایران بود، یعنی پس از این که آقای خاتمی آقای خمینی از پاریس به ایران آمد و اول به نظر می رسیدش که قصدش این نیستش که روحانیت رو زیاد بیاره یا روحانیت سنتی رو بیاره توی کار، اما رفته رفته هر چقدر که جلوتر آمدیم دیدیم که اصلا ایشون گفتن که این مملکت صاحبش روحانیت هستند و در واقع با همت آقای خمینی یک طبقه اشراف روحانیت سنتی رو وجود آمد که بعد خب اینها رگ و ریشه داشتن، بچه هاشون بزرگ شدن، اصطلاح آقازاده ها در ایران به وجود آمد و این روحانیون و آقازاده ها چنگ انداختن روی ثروت اون مملکت و هر کدوم از این آیت الله هایی که الان در مجلس خبرگان نشسته اند هر کدومشون یک کارخونه داری هستن، زمیندار هستن، مالک هستن و غیره و به هر حال مصادر قدرت و ثروت اون مملکت رو در دست خودشون گرفتن و در این حال این قضیه به خصوص در دورانی پیش آمد که جنگ ایران و عراق ادامه داشت و نیروهای معتقد به انقلاب اسلامی، معتقد به تقدس انقلاب اسلامی و غیره رفته بودن در جبهه ها روی مینها را می رفتن و کشته می شدن و اونایی که مونده بودن در مرکز کسانی بودن که از یه طرف در بوق جنگ و نمیدونم فرستادن و رفتن تا فلسطین و از عراق رو میگیریم و غیره میدمیدند و از طرف دیگه یه دونه از آقازاده هاشون هم به جنگ نمیرفتش و از خلای موجود استفاده کردن و چنگ انداختن روی همه چیز. جنگ که تمام شد و این عده برگشتن آمدن به مرکز متوجه شدن که در قیابشون همه مصادر از کنم که مصادره شده است و در دوران آقای رفسنجانی اولین تنش ها به وجود آمد در این زمینه که آقای رفسنجانی کاری که کرد این بودش که اکثر این فرماندهان نظامی جنگ رو فرستاد به خارج از کشور برای تحصیل و اینها به خصوص رفتن به لندن و در اونجا لندن شد مرکزی برای کسانی که از جنگ برگشته بودند و قرقر می زدن که آقا اونجوری که نمیشه که سن ما چی میشه مثلا. و در دوران سازندگی آقای عرض کنم که رفسنجانی بود که یه تفاول به اوج خودش رسید، اینها هم برگشتن و اردوگاهی رو تشکیل دادن به نام اردوگاه اصلاح طلب و گفتن که ما هم شریک این رو از طریق این که ما داریم مبارزه مدنی میکنیم، نمیدونم دموکراسی از بین رفته است، نمیدونم دوران امام اینطوری نبود، قرارای ما چیز دیگه ای بود، با نشریات مختلفی که داشتن آوردن مطرح کردن و تنش اول از کنفی شد بین حاکمان و این اصلاح طلبانی که در کنارش باید توجه داشت که از روز اول انقلاب یکی از تزهایی که حزب توده داد این بود که ما یه خط امامی داریم، امام خطش مبارزه ضد امپریالیستیه و ما باید اونا رو تقویت بکنیم و عده زیادیشون هم اصلا رفتند توی خط امامی ها برای اینکه بتونن اون خط رو ادامهش بدن. بنابراین اصلاح طلبی در ایران از آغاز خودش با یک مقدار عناصر توده‌ای همراه شد که اینها هم شعارهای عرض کنم که اصلاح طلبی رو مطرح میکردن و هم موتور بسیاری از کارهایی بودن که اصلاح طلبان میامدن و مطرح میکردن. من نمیخوام بگم که اصلاح طلبان توده ای هستن،
یعنی اونا توده ای ها خودشون توی اصلاح طلبا جا کردن.
این یه امر مسلمیه که اگر که لازم باشه اسنادش هم وجود داره، همه جا میشه آورد و این رو دیدش و اتفاقا یکی از ضربه هایی هم که حزب توده خورد از دست حاکمان روحانیت سنتی این بود که اونا وقتی متوجه شدن که توده یا از اون نفوذ کردن شروع کردن سرکوب کردنشون و غیره و خب این اصلاح طلبان به بخش های مختلفی تقسیم شدن. یه عده تئوریسین بودن که ناراضی باقی موندن، عدهشون گریختن آمدن خارج از کشور، عدهشون در ایران رفتن زندان و غیره، اما بدنه اصلی اصلاح طلبی توانست خودش رو در بوروکراسی حکومت اسلامی جا بده. یعنی دیگه غیر قابل تفکیک بودش که آیا اینا این روحانیت سنتی رو ما اسمش رو برای راحتی کار می‌ذاریم بنیادگرایان مثلا اسلامی. این غیر ممکن بود که در اداره دولتی شما بتونید تفکیک کنید که این بنیادگراست یا این اصلاح طلبه. اینا خیلی راحت با هم دیگه قاطی می‌شدن، از هم دور می‌شدن و البته در سیر جریانشون هم بسیارشون اشکا تصفیه شدن برن. اما در این میون یه نیروی جدیدی هم داشت ساخته می‌شد. اون نیروی جدید عبارت بودش از اولا بسیجی ها و پاسدارانی که بعد از جنگ مونده بودند و این تشکیلات نظامی رو تمشیت داده بودند. اینها تا اون موقع تا اواسط کار آقای خاتمی آدم های دست دومی محسوب می شدن که مورد استفاده روحانیت سنتی قرار می گرفتن برای سرکوب مخالفان. مثل همیشه تاریخ ما اگر که توجه بکنیم که مثلا در دوران عباسیان هم وقتی که عباسیان خواستند مخالفین خودشون رو سرکوب بکنند شروع کردند از ترکان ارتش اسلامی آوردن و اونها رو مطرح کردن، اونا خلاصه یه روزی برای اینها شاخ شدن و تمام این جریانات عرض کنم که از سلطان محمود و اونم سلجوقیان هر کدومه که بگیری ببینید که از دل میشه گفت سپاه پاسداران اون موقع آمدن بیرون و خلیفه رو تبدیل کردن به عروسکی در اون بالا و خودشون قدرت رو گرفت. پیروزی آقای احمدی نژاد در سال 84 علیه آقای رفسنجانی در واقع آغاز به قدرت رسیدن نظامی هایی بود که دو تا متحد هم داشتن. یکی حزب اللهی هایی بود که در دانشگاه نفوذ کرده بودند و حالا با مدارک قلابی و راستی و این حرفا شده بودن دکتر مهندس و غیره و غیره و اینا تئوریسین بودن، نمیدونم مسائل تاکتیکی رو مطرح میکردن و غیره. یکی هم عرض کنم که ببخشید روحانیتی بود که در واقع در زیر حمایت ولی فقیه به صورت ائمه جمعه و نمایندگان ولی فقیه در دستگاه‌های مختلف آمده بودند و برای خودشون برویای پیدا کرده بودند و دیگه تن به دستورات روحانیت سنتی نمی‌دادند. بنابراین آمیزه‌ای از آخوندهای ولایت فقیهی و فرماندهان بسیجی و عرض کنم که سپاه پاسداران به اضافه یک شاخه از اسلامی هایی که میشه بهشون گفتش که مهدویون، یعنی اینهایی که دنبال تز ظهور
امام زمان
هستن که این آقای مشاعی و نمیدونم احمد نژاد هستن، اینها با هم دیگه اتحاد کردن و علیه حاکمان یا میشهد گفت اون اشرافیتی که بعد از انقلاب به وجود آمد روحانیت سنتی آقازاده هاشون بفرد. یکی از مسائل مهمی که وجود داره و کمتر بهش پرداخته میشه این است که به هر حال آقای کروبی و آقای مهندس موسوی از اون کمپ حاکم گذشته آمدن بیرون و اگر که آمدن در انتخابات شرکت کردند و جلوی احمدی نژاد ایستادند این خودش یکی از پرده های این قضیه بود. به هر حال این دو تا کمپ الان در ایران دارن با هم دیگه می جنگن. گاهی پیش می میشه که مثلا ممکنه این نظامی ها اصلا کودتا بکنن، همه این آخوندار هم بگیرن بکنن توی زندان. اما نکته در اینه که این بسیجی ها و مهدویون و غیره اینها یک چیزی کم داشتن این وسط و اون مسئله مشروعیتشون یا حقانیتشون بوده که خب ما میام آخوندها رو میگیریم در این حال حکومت اسلامی رو که نگه داشتیم، خودمونم که مهدویون و اسلامیون و حزب اللهیون هستیم، خب ما از کجا چیز بگیریم؟
مشروعیت
بگیریم. اینجا بودش که همونطور که شما در نیمه اول گفتید، پس از اون موج بیداری ایرانیان نسبت به هویت ملی خودشون و هویت ما قبل اسلام خودشون بود که اینها آمدن و عرض کنم که این تز مکتب ایرانی رو مطرح کردن و هم استوانه کوروش آوردن و غیره و غیره. بنابراین این تلاش رو دارن میکنن. حالا این وسط این حرف خیلی ساده رو یه عده آدم در خارج کشور مطرح کردن که آقا این سکولارها تا به حال توی این 32 سال زبان نداشتن، بلندگو نداشتن، انسجام نداشتن، به هم پیوستگی نداشتن، بیان ما هم با هم متحد شیم و یه نیروی سیاسی تشکیل بدیم. آخه همش که نباید این حکومت ایران در دست این اسلامی‌های مختلف بگرده. و به نظر میرسه این حرف ساده به صورت عجیبی اینها رو هراسان کرده. حزب توده در اینجا در واقع سخنگویان اشرافیت عرض کنم که اسلامی و حاکمان اسلامی هستش و وقتی که این حرف رو میزنه در واقع میخواهد که محافظت بکنه از اصلاح طلبا، اما دو تا نیروی دیگر رو بزنه، یکی نیروی نظامیان رو عرض کنم که اونها هست، یکی نیروی سکولار ها، و از هر طرف که شود کشته سود اسلام هست. بنابراین میاد چیکار میکنه؟ یه سناریو می‌نویسه که تو این سناریو اون نظامی ها آمدن این سکولار ها رو اصلا راه انداختن، بهشون پول دادن، بهشون امکانات دادن، بعد در این حال برای این که مثلا سکولارها را خراب بکنه میگوین که اینها هم تازه واسطه و پلی هستند به سوی سلطنت طلبا. یعنی ببینید که یک سناریوی بسیار پیچیده اما خوب که نگاه بکنید ساده است، برای این که دو تا حریف خودشون رو اصلاح طلبا کنار بگذارن. یعنی که این آقای حزب توده نمیاد هیچ کلامی مثلا راجع به راه سبز امید بگه، هیچ کلامی شما از حزب توده نشنیدید. اساسا ببینید حزب توده چی میگوید. میگوید که هر دو، یعنی احمدی نژاد و رحیم مشائی، در یک شبکه برای حفظ قوه مجریه در دست باندی که احمدی نژاد از آن درخواسته، یک، و برای متلاشی کردن جنبش سبز، منظور از جنبش سبز اگر که با ادبیات حزب توده آشنا باشیم یعنی که کمپ اصلاح طلبان، و جذب بخشی از آراء این جنبش در انتخابات مجلس آینده و ریاست جمهوری دوره 11 تلاش میکنه. یعنی کاملا این داره میگه که ببخشید
این خراب به یه شکل دیگه هم در واقع مفاد بگه که این سکولارها، چون مردم از احمدی نژاد و رحیم مشائی و تمام این گروه واقعا بیزارن، این در واقع مثلا سکولارا رو به اونا بچسبونه که مردم یعنی اصلا حیرت انگیز، درست مثل کارهایی که KGB اون موقع ها میکرده الان مردم
نیست که من هفته پیش راجع به مخالفین خارج کشور سکولارها، سکولارهای سبز و این تز جمع آوری سکولارها و ایجاد یک عرض کنم که آلترناتیو سکولار صحبت کردم و نشون دادم که چگونه اصلاح طلبان در مقابل این قضیه جبهه گرفتن، اصلاح طلبانی که به صورتهای مختلفی هم بیرون میان، از جمهوری خواه گرفته، سلطنت طلب گرفته، نمیدونم فلان، همه رو هفته پیش توضیح دادم. ولی این یک سناریوی جدیدی است که حزب توده شروع کرده که میخواد به اون وسیله هر دو تا کمپ رو بزنه. ببینید این خیلی جالبه که سه تا کمپ اینجا وجود داره که یک کمپش هنوز جونی هم نداره. سکولارها هنوز کمپ تو ایران که همشون بیچاره‌ها رو اعصاب و نمی‌دونم سردمداران زندان شکنجه میشن و در خارج از کشور هم که حالا تاتی تا زیرا دارن دور هم دیگه جمع میشن که یه نیروی سیاسی به وجود بیارن. ولی این 65 باز حزب توده نشسته است، حساب کرده است که من به جای این که بیام یکی یکی با اینها بجنگم، من این دوتا رو تو اذهان مردم یکی میکنم، دست نمیدونم آقای مشایی رو میذارم تو دست سکولارهای سبز و از یه طرف رضا پهلوی رو میارم وسط
که همه رو با هم بگم.
یه دو یه ها
هر بچه خب کسی اعتماد به حرفای اونها نداره.
من
دو سال علیه ملت ایران کار کردن،
وظیفه من این بودش که به حال این مطالب رو هر چه زودتر به اطلاع عرض کنم که کسانی که این برنامه رو میبینند برسونم.